أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید، انشاءالله که صحیح و سالم باشید. الحمدلله و المنه به لطف امیر المؤمنین به خطبه های پایانی نهج البلاغه نزدیک میشیم. حضرت در خطبه 235 نهج البلاغه راجع به رحلت رسول اکرم پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میکند. خب ما قبلا شبیه همین خطبه را در نهج البلاغه شریف داشتیم، اگر خاطر شریف باشه خطبه 197 نهج البلاغه راجع به رحلت پیغمبر بود، اونجایی که فرمود ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد، خواص پیغمبر اصحاب پیغمبر میدانند، انی لم ارد علی الله ولا علی رسوله ساعتا قط، یک لحظه من مخالفت با خدا و پیغمبر نداشتم، تا اونجایی که رسید ولقد قبض رسول الله و ان رأسه لعلی صدری، پیغمبر از دنیا رحلت فرمودند در حالی که سر مبارکشون در آغوش من بود، ولقد سالت نفسه فی کفی، روح پیغمبر از میان دستان من رفت عبور کرد و به آسمان شتاف، فامررتها علی وجهی، من دست را به صورت کشیدم و لقد ولیت غسله، من متکفل غسل پیغمبر بودم. حالا ادامه خطبه هم که دیگه هست، و لقد زجت الدار والافنیه، در داغ پیغمبر در و دیوار خانه فریاد می زدن، گریه می کردن. خطبه 235 هم شبیه به همین خطبه است. امیر المؤمنین راجع به رحلت پیغمبر نکاتی بیان می کند. فرمود و من کلام له علیه السلام قاله و هو یلی غسل رسول الله صلی الله علیه و آله و تجهیزه. خب عرض کردیم نهج البلاغه شریف نوعاً غالباً و قریب به اتفاق موارد در زمان خلافت امیرالمؤمنین صادر شده این کلمات، ولی خب مواردی هم داریم که قبل از خلافت از امیرالمؤمنین صادر شده. یکی از اونها همین خطبه 235 هست که در اینجا امیرالمؤمنین در زمان بعد از رحلت پیغمبر این جملات رو فرموده، تاریخ ثبت کرده و سید رضی هم در نهج البلاغه بازتاب داده. قبل از اینکه متن خطبه رو شروع کنیم چند جمله راجع به اون فضایی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت عرض کنیم، خطبه را بخوانیم و بعد هم چند نکته در پایان بحث انشالله عرض خواهیم کرد. ابن عبدالحدید در جلد 13 صفحه 28 شرح نهج البلاغه ذکر میکنه که فضل ابن عباس برادر عبدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، قسم ابن عباس، اینها همه پسر عموهای پیغمبر و امیرالمؤمنین هن. ایشون میگه که پیغمبر اون روزهای آخر حالش خوب نبود، یه وقتی مرا صدا کرد فرمود فضل ابن عباس بیا، من آمدم، فرمود خذ به یدی، دست من را بگیر، دست پیغمبر رو گرفتم، پیغمبر به زحمت آمد بالای منبر نشست، فرمود مردم رو خبر کنید، بگید همه بیان، کار دارم، میخوام منبر برم. منبر رفت و اونجا فرمود آی مردم، اگر احیاناً کسی حقی بر من داره، اگر موقعی که خواستم کسی را حد بزنم یا تعذیر کنم بیش از حد زدم، اگر حس میکنه، من که پیغمبر معصومم و خطا نمی کنم، ولی حتی اگر کسی حس میکند، خیال میکند از من طلبی داره، بسم الله جلو بیاد حقش رو از من بگیره، اگر کسی خیال میکند من آبروی او رو بردم، جلو بیاد، من حاضرم هر کار او گفت انجام بدم، اگر کسی از من مالی طلب دارد، جلو بیاد، من مال را و من کنت و اخذت له مالا فهازا مالی فلیأخذ من، هر کسی فکر میکنه از من طلبکاره جلو بیاد پول بگیره، من پول دارم. و بعد هم فرمود هیچ کسی خیال نکنه اگر جلو آمد حقش رو از من گرفت من ناراحت میشم، یا با او دشمنی میکنم، اصلا اینطور نیست، بلکه من خوشحال میشم اینکه بتوانم با طیب نفس از دنیا برم، خوشحالی من پیغمبره، نه ناراحتی. باز هم به مردم اعلام کرد. اینجا بود که چند نفر بلند شدن. یک نفر بلند شد گفت پیغمبر من 3 درهم از شما طلبکارم. پیغمبر فرمود که فضل ابن عباس 3 درهم بهش بده. اصلا پرسجو هم نکرد که برای چه کجا، فرمود بهش بدین. نفر دوم بلند شد عرض کرد یا رسول الله من 3 درهم به بیت المال بدهکارم، یه وقتی حقم نبود، بیش از حقم 3 درهم گرفتم، مشکل داشتم، قرض داشتم. پیغمبر فرمود که کار اشتباهی کردی، ولی به قسم به همین آقای فضل ابن عباس فرمود پول رو ازش بگیر. یک نفر سومی بلند شد و عرض کرد آقا جان من چند مشکل اخلاقی دارم، اینها رو میخوام مطرح کنم، شما دارید از دنیا میرید، حال و روزتون مناسب نیست. پیغمبر فرمود بگو. فقام رجل فقال انی لکذاب و انی لفاحش و انی لنعوم. 3 تا مشکل دارم. مشکل اول این که من آدمی هستم خیلی دروغ میگم، بسیار فحش میدم، ناسزا میگم، زبانم در کنترل خودم نیست. و سوم این که به شدت اهل خوابم، اراده از خودم ندارم که جلوی خوابم رو بگیرم سر ساعت بلند بشم. خیلی هامون همین مشکلات رو داریم، خواب بیش از حد. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود چه بسیار عزمها، همتها و کارهای مهمی که به خاطر پرخوابی از بین میره. هیچ ممکن نیست یک نفر بگیره بخواب راحت، سورچرانی کنه، راحت طلبی کنه و به اهدافش برسه. باید برنامه داشت، باید مراقبت کرد. پیغمبر در مقابل این بنده خدا فرمود که من برای تو دعا میکنم، اللهم ارزق و صدقا و ایمانا، خدایا زبان راست بش بده، ایمانی بش بده که دیگه اهل دروغ نباشه، اهل حرف ناپسند نباشه. و اذهب عنه نوم اذا اراده، و او رو طوری قرار بده که هر وقت اراده کرد نخوابد، نخوابد، خواب در اختیار خودش باشه، خواب بر او مستولی نشه. حضرت این جملات رو فرمود. خلیفه دوم بلند شد، با حالت عصبانیت رو به این جمعیت کرد و گفت که آی مردم، چرا اومدید خطاهای خودتون رو میگید؟ چه کاری دارید میکنید؟ آقا ول کنید، هر طور هستید باشید، چرا بیان میکنید؟ چرا دنبال راه حل هستید؟ چرا میخواید اصلاح کنید خودتون رو؟ و پیغمبر خطاب به خلیفه دوم فرمود یبن الخطاب فضوح الدنیا احوان من فضوح الاخره. آدم در دنیا خار بشه خیلی راحت تره تا در آخرت خار بشه. آدم دنبال این باشه مشکلاتش رو برطرف کنه، مشاوره بگیره، از دیگران حلالیت بطلبه، ولو اینکه شاید سخت هم باشه. شاید سخت باشه شما بری از کسی بگی آقا من بچه بودم، پولی از شما گرفتم، وسیله از شما برداشتم، در حق شما اجحاف کردم. به شریکت بگی آقا من 20 سال 30 سال با تو شراکت کردم، در ظاهر ادعای دوستی میکردم، ولی در پشت ماجرا حقت رو میخوردم. سخته، سخته بله، ولی فرمود اینجا انسان رسوا بشود، آبروش رو در طبق اخلاص بگذاره، خیلی راحت تره تا اون طرف بخوای محاسبه بشی، تا اون طرف بخوان حقوق را از تو بگیرن. اینجا حضرت باز هم با اون جدیت مقابل حرفهای نسنجیده خلیفه دوم قرار گرفت. من قبلا این جریان رو محضر شما عرض کردم برای عزیزانی که تازه به جمع ما ملحق شدن، تازگی داره، اگرچه که فضائل امیرالمؤمنین رو هر وقت بشنویم تازه است و شیرینی خاص خودش رو داره. مرحوم قطب راوندی در الخرائج والجرائح که راجع به تقریبا میشه گفت یه حالتی مثل معجزات همه اهل بیت رو جمع کرده، زندگی اهل بیت و معجزات، اونجا در معجزات امیرالمؤمنین سلام الله علیه جریانی نقل میکنه مربوط به همین بدهی های پیغمبر. پیغمبر بعد از خودشون امیرالمؤمنین رو وصی خودشون کردن در امور مالی. علی جان اگر کسی بعدها که خبر رحلت من به گوشش رسید آمد و از تو طلب کرد، گفت پیغمبر اینقدر به من بدهکار بود، قول فلان مقدار پول به من داده بود، شما باید از طرف من امانتدار باشی، بدهی ها رو ادا کنی. امیرالمؤمنین هم یک وقتی اعلام کرد هر کسی از پیغمبر طلبی داره بیاد، و در روایت هست که حضرت روی یه پتوی نشسته بودن، هر کسی می آمد هر چیزی می گفت، حضرت دست می کرد زیر این پتو به اندازه طلبش پول بیرون می آورد، در حالی که هیچ زیر اون پتو نبود، در حالی که اون پول تمام شدنی نبود. خبر به خلیفه اول و دوم رسید، اینها گفتن ما داریم از قافله عقب می مونیم، حضرت داری همچین کاری میکنه، همه دارن گرایش پیدا میکنن. اونها هم گفتن آقا ما وصی پیغمبریم، هر کسی از پیغمبر طلبی داره جلو بیاد. از قضا یک مرد اعرابی آمد گفت که من از پیغمبر طلبی داشتم، طلب من رو بدید. گفتن طلب تو چقدر بود؟ گفت من 80 شتر سرخ رنگ از پیغمبر طلب داشتم، یه شتر خاص کمیاب گران قیمت، اونم 80 تا. اینا یکم به هم نگاه کردم گفتم خیلی پول سنگینی میشه. گفتم آقا دلیلت کو، مدرکت کو، یه نامه چیزی بالاخره بیار که ما 80 تا. ایشون گفت که نخواستیم، بلند شد بره. جناب سلمان اونجا بود، این بنده خدا گفت که بنده خدا بیا بریم پیش وصی پیغمبر. رفت پیش امیرالمؤمنین، حضرت تا او رو دید فرمود اسلمت انت و اهل بیتک، خوب اسلام آوردی، ما شاء الله به شما که با خانوادت مسلمان شدی. او دست امیرالمؤمنین رو بوسید فرمود شما وصی پیغمبری، علتش هم اینه، پیغمبر با من وعده گذاشت، گفت اگر خودت و خانوادت مسلمان شدید من 80 شتر با این ویژگی به شما میدم، و اینکه شما فهمیدی بدون اینکه من چیزی بگم معلومه وصی پیغمبری، حالا 80 شتر مرا بده. و معجزش اینجاست، همین که حضرت علم غیب دارد، همین که کیفیت به دست آمدن این شترها. امیرالمؤمنین به جناب سلمان، به امام مجتبی و به این اعرابی فرمود برید در فلان منطقه بیابان چند بار صدا بزنید یا صالح یا صالح، جناب صالح نبی را. شخصی ظاهر میشه پیش شما، سلام من امیرالمؤمنین رو برسونید، بگید این بنده خدا 80 شتر با این ویژگی ها میخواد. ایشون میگه که راوی میگه امام حسن، سلمان و این بنده خدا رفتند، همین اتفاق افتاد و بعد از دل خاک 80 شتر سرخ رنگ بیرون آمد و این بنده خدا با معجزه 80 شترش رو گرفت و رفت. عرضم این بود که پیغمبر هم در زمان حیاتشون، آخر عمر مبارکم، برای بعد خودشون وصی انتخاب کرده بودند که احیانا بدهی هاشون رو تسویه کنه. حالا بریم سراغ متن خطبه 235. فرمود که به ابی انت و امی یا رسول الله، این با به ابی با تفدیه است در اصطلاح، فدایت بشوم، خود این با معنای فدا شدن رو داره. به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو ای رسول خدا. خب اینجا این سوال مطرحه، در اون زمانی که حضرت داره این حرف رو میزنه، یعنی وقتی پیغمبر از دنیا رفته، خب به طریق اولا والدین امیرالمؤمنین از دنیا رفتن، چرا حضرت میگه پدر و مادرم فدای شما، در حالی که پدر و مادری در کار نیست؟ علت اینه که پدر و مادر انسان را متولد میکنند، ولی تولد حقیقی ما به دست مبارک پیغمبر اکرم بود. پیغمبر بود به ما حیات داد، حریت داد، خداشناسی داد، معرفت داد، غیب را برای ما آورد. اگر پیغمبر نبود ما چیزی متوجه نمی شدیم، دستمون کوتاه بود از حقایق. به برکت پیغمبر ما به اینها رسیدیم، لذا پدر و مادر ما حقیقتا فدای کسی بود که حیات حقیقی، حیات معنوی ما در دست او بود. الحمدلله که ما پیرو پیغمبریم. به ابی انت و امی یا رسول الله لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک، آجان با رحلت شما، با مرگ شما چیزی قطع شد که با مرگ دیگران هرگز قطع نشده بود. در مرگ شما یک فقدانی حاصل شد، یک کمبودی حاصل شد که در مرگ دیگران چنین چیزی نبود. من النبوت و الانباء و اخبار السماء، سه تا عنصر اساسی از عالم گرفته شد که دیگه قابل جبران هم نیست. در اون سطح اعلا یک نبوت بود و پیغمبر خاتم الانبیاء بود دیگه. وقتی پیغمبر از دنیا رفت دیگه پرونده نبوت بسته شد، خاتمیت همین است. و پس پیغمبر که رفت یک نبوت تمام شد. دو الانباء، انباء به معنای اخبار تشریعی است، خبرهایی که شرع را، تکالیف شرعی را برای ما مشخص می‌کردند. با رفتن پیغمبر دیگه تکالیف تمام شد، آنچه که باید پیغمبر می‌فرمود فرمود، تکالیف ما تمام شد، پیغمبر از دنیا رفت. و سوم فرمود و اخبار سماع، خبرهای آسمان. این خبرهای آسمانی غیر از اون وحی است. وحی را که فرمود پیغمبر نماز اینطور، روزه اینطور، اگر کسی مسافر بود چه کنه، اگر کسی خواست اعتکاف کنه، احکام شرعی که جداست، اون که سر جای خودش. ولی اخبار و سماع هم پیغمبر داشت، از آسمانها خبر می آورد. پیغمبر دستش باز بود، اونجایی رفت که جبرائیل نتوانست بره، رفت در جایی که ملائکه راه نداشتند به اونجا، از جایی برای من و شما پیغمبر خبر آورد، حدیث معراج آورد که ملائکه هم دسترسی نداشتند، اونها هم سر سفره پیغمبر نشستند، فهمیدند بالاتر از خودشون چه خبرهایی است. و این قطع شد با رفتن پیغمبر، قطع شد و دست ما کوتاه شد. اگرچه این نکته قابل توجه است، پیغمبر اکرم وقتی که رفت اخبار سما از دست ما خارج شد، اون اخباری که مختص به پیغمبر بود، چون پیغمبر اشرف مخلوقات بود، دسترسیش به آسمان ها هم از همه بالاتر بود. پیغمبر رفت، یه عده اخبار خاص تمام شد دیگه، به ما نمیرسه. ولی در هر دوره ای، در هر عصری، حتی بعد از پیغمبر، ارتباط با آسمان سر جای خودش محفوظ. خاطرتون هست که در خطبه 222 امیرالمؤمنین فرمود ما بره لله عزت آلاؤه فی البرحت بعد البرعه و فی ازمان الفترات عباد و ناجاهم فی فکرهم. در هر دوره ای، حتی اون دوره ای که انبیا نبودند، که عده مؤمنین خالص بودند که اینها با خدا مناجات می کردند و خدا با اینها در گوشی حرف می زد. پس معلومه در هر دوره ای اخبار سماع هست، یه عده ای دسترسی دارند. ولی اون اخباری که مختص به پیغمبر بود، چون اشرف مخلوقات بود، چون به جایی دسترسی داشت که از جبرائیل هم دسترسی داشت، اون اخبار دیگه قطع شد، نبوت تمام شد، اخبار تشریعی تمام شد، اخبار سماع مختص به پیغمبر هم تمام شد. ولی همچنان ارتباط با وحی بود. این صحیفه مبارکه فاطمیه یا صحیفه مصحف فاطمه هم گفته میشه، این مصحف فاطمه همینه. بعد از پیغمبر اکرم جبرائیل نازل میشد در فاطمه زهرا سلام الله علیها، از آینده برای حضرت صدیقه میگفت و حضرت صدیقه میفرمود و امیرالمؤمنین مینوشت. این شد مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا نکاتی هم راجع به این مصحف هست، اگر خواستید بیشتر بخوانید و بدانید، کتابی هست به نام اللمعه البیضاء. البته در همه کتاب هایی که راجع به حضرت زهرا صحبت شده، وقتی که اسامی و القاب حضرت رو ذکر میکنن، یکی از اسامی و القاب حضرت محدثه و محدثه. محدثه یعنی حدیث کننده، محدثه یعنی کسی که خبرهایی به او میرسید از آسمان. ذیل این عنوان محدثه و محدثه، معمولا در مورد مصحف فاطمه صحبت شده. به طور خاص کتاب اللمعه البیضاء صفحه 197 به بعد چند صفحه راجع به این صحبت شده. حالا خودش داستانهایی داره، جناب خضر مأمور است که این مصحف را به دست ائمه بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها برساند. تا اینجا بحثمون این شد، یا رسول الله پدر و مادر من فدای تو باد، شما وقتی از دنیا رفتی نبوت تمام شد، اخبار تشریعی تمام شد، اخبار آسمانی تمام شد، تو پیغمبر کسی هستی که خصصت حتی صرت مسلیاً عمن سواک، تو یه پیغمبر خصوصیتی داری، وفات تو چنان خصوصیتی دارد که صرت مسلیاً عمن سواک، همین که شما از دنیا رفتی و ما توانستیم این داغ را به جان بخریم و تحمل کنیم، خود این تسلیت دهنده است برای بقیه داغ ها. هر داغ دیگری به جان ما بیاد ما میتونیم تحملش کنیم. خسست حتی سرت مسلی، مسلی یعنی تسلیت دهنده، با سین نصاد، مسلی یعنی تسلیت دهنده. داغ شما یک خصوصیت خاصی داشت و اون خصوصیت این بود تسلیت دهنده بود به بقیه داغها، بقیه مصیبتها. و اممت حتی صار الناس فی که سوا، و اونقدر این داغ عمومی بود که همه مردم در داغ تو سوختند. یک داغ عمومی و فراگیر بود، همه افراد به نوعی خودشون درگیر این داغ عظما بودند. و البته شاید این جمله اخبار به داعیه انشاء باشه، چون بعضی ها هم از رحلت پیغمبر خیلی خوشحال شدن، خلافت به اونها رسید، ولی حضرت فرمود این داغ چنان سنگین است که جا دارد همه در این داغ بسوزند، گریه کنند. خواص یک طور گریه می کنند، یک حس دارند، چون می دونند خیلی از عجائب خلقت از دست رفت. اون اخباری که پیغمبر می آورد دیگه تمام شد. خواص یک جور گریه می کنند، ولی عوام هم هرچه نگاه کنند از خوبی این آقا، از رحمت این آقا، از مهربانی این آقا، اونقدر بهشون رسیده که داغ دیدن، که گریه می کنند. خسست حتی صرت مسلیان ام من سواک. اینجا نکته ای عرض کنیم راجع به خصائص پیغمبر. در کتب فقه نوعاً و در کتب حدیث یک بحثی داریم به نام خصائص النبی. خصائص النبی یعنی احکام مختص به پیغمبر. امثال سیوطی حدود 500 حکم را مختص به پیغمبر می دانند. دیگران هیچ دخل اینجا ندارند، فقط و فقط مختص به پیغمبره. به طور مثال روزه وصال، روزه وصال یعنی این که انسان سحر که غذا خورد، افطار که شد چیزی نخوره، افطار را متصل کند به روزه فردا. این برای همه اشتباه است، کار حرامی است، الا بر یک نفر و او پیغمبر اکرمه. پیغمبر میتواند این اجازه رو داره از جهت شرعی که این کار رو با این جزء اختصاصات پیغمبره. یا مثلا در اختصاصات پیغمبر داریم که پیامبر اگر لباس جنگ به تن کرد دیگه حرام لباس را در بیاورد مگر اینکه بجنگد. جنگ بر او واجب میشه، تا وقتی لباس رو نپوشیده نه. لباس رزم که به تن کرد واجب است بره وسط میدان، دیگه نمیتونه لباس رو در بیاره بدون جنگ. یا باز از خصائص پیغمبر اینه که نماز شب بر او واجب است در حالی که برای دیگران مستحبه. یا اینکه ازدواج با همسران پیغمبر بعد از پیغمبر حرام است، این جزء مختصات نبیست. هر کسی از دنیا رفت همسر او میتونه بعدن ازدواج کنه، ولی پیغمبر همسرانش مطلقاً اجازه ازدواج ندارن. یا خاتمیت یکی از مختصات پیغمبره، تنها یک پیامبر پیامبر خاتم است و او هم پیغمبر ماست. و یکی از مواردی که جزء مختصات نبی هست و خصست حتی صرت مسلیا، داغ پیغمبر در عالم بی‌نظیر است، یگانه است. این داغ اونقدر سنگین و جانکاه است که بقیه داغ ها در مقابل او دیده نمی شوند. و باز اینجا باید عرض کنیم متاسفانه و متاسفانه ما اونقدری که باید و شاید تحویل نمی گیریم. ما اونقدری که باید و شاید نسبت به پیغمبر اکرم عرض ارادت نمی کنیم. نه میلاد رسول الله، نه رحلت و شهادت رسول الله، آخر سفر هم که رحلت پیغمبره باز ما از امام هشتم می خونیم، باز از امام حسن می خونیم. اگرچه امامان کلهم نورون واحد، ولی پیغمبر داغش بزرگترین داغ است. از اختصاصات او این داغ عظیم است، داغی است که در مقابل او هیچ داغی دیگه به چشم نمیاد. همه شما شنیدین این روایت را که از امام هشتم سلام الله علیه نقل است که فرمود یبن الشبیب ان کنت باکیان لشیء فبک للحسین، یا فبک علی الحسین، هر دو روایت رو داری. اگر مصیبتی بر تو وارد شد، اگر عزیزی از دست دادی، بچت از دنیا رفت، مالت رو بردن، شرایط روحی تو طوری بود که خواستی گریه کنی. اذا کنت باکیان لشیء، برای هر چه خواستی گریه کنی، فبک للحسین، بر امام حسین گریه کن، جریه بر امام حسین داغ را هر چه بزرگ باشد تسکین میده. همه ما این رو شنیدیم، ولی ما در مورد پیغمبر اکرم هم عیناً همین روایت رو داریم. در روایت فرمود که وقتی که اصبت به مصیبت فی نفسک او مالک او ولدک، اگر مصیبتی بر تو وارد شد در مال در فرزندت، مصیبت بود دیگه، خودت رو با داغ پیغمبر تسلی بده، آرامش به خودت بده، با اینکه پیغمبر فذکر مصابک به رسول الله، یاداوری کن مصیبت پیغمبر را. هرچه مصیبت تو بزرگ باشه فراموش میکنی. مصیبت پیغمبر اشرف مخلوقات از دنیا را. روایات اینجا زیاده، چند روایت داریم. یا مثلا باز یک روایت دیگه بخوام محضر شما عرض کنم، پیغمبر خودش فرمود من اصیب به مصیبت فلیذکر مصیبته فی فانه اعظم المصائب. هر مصیبتی بر شما وارد شد خودتون رو با داغ من رسول الله آرام کنید، چون مصیبت من اعظم المصائب است، حتی از مصیبت امام سید الشهدا سلام الله علیه بالاتره. چون امیر المؤمنین فرمود خصصت حتی سرته، این مصیبت چنان مصیبت بزرگی است که بقیه مصیبت ها در مقابل اون. شاهد مثالم هم در همین نهج البلاغه است. عزیزانی که با ما همراه بودن خطبه 202 نهج البلاغه خاطرتون هست، امیر المؤمنین بالای قبر فاطمه زهرا، حالا شما تصور کنید فاطمه زهرا که با اون شرایط از دنیا رفت، فرزندش سقط شد، کتک خورد، روزهای روز امیر المؤمنین او رو میدید با این حال. فاطمه زهرا جوان امیر المؤمنین به شهادت رسیده، بالای قبر فاطمه امیر المؤمنین داره روزه پیغمبر میخونه، السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک النازلت فی جوارک و السریعت اللحاق بک قل یا رسول الله ان سفیتک صبری و رق انها تجلدی الا ان فی التأسی لی به عظیم فرقتک. داغ فاطمه خیلی بر من سخت بود، فقط یک چیز است که داغ را بر من قابل تحمل میکنه، و اون هم اینه که من مصیبت توی پیغمبر رو دیدم. مصیبت پیغمبر داغ فاطمه را بر امیرالمؤمنین قابل تحمل میکنه. حالا ادامه خطبه 202 هم که انشالله خودتون میخونید، فقط خواستم این رو بگم که این اختصاص داشتن مصیبت بزرگ بودن در این حده. فرمود و اممت حتی صار الناس فیک سواء، پیغمبر دا عمومیت داری تو، شخصیت همگانی تو این اقتضاء را دارد که در مصیبت تو همگان ناله کنند، گریه کنند. زجت دار و الافنیه، در و دیوار هم از این مصیبت بگریند. فرمود ولولا انک امرت بالصبر، آجان اگر شما ما را امر نکرده بودی به صبر، و نهیت عن الجزع و ما را منع نکرده بودی از جزع و بیتابی، لانفتنا علیک ما الشؤون، انقدر بر داغ تو گریه می کردیم. شؤون به این قده میگن که مسئول ترشح اشک، ایجاد اشک میکنه، انقدر بر تو گریه می کردیم تا اشک چشم ما خشک بشه. اگر ما را منع نکرده بودی از جزع فزع بیتابی، ما را امر به صبر نکرده بودی، اونقدر گریه می کردیم تا اشک چشم ما خوش بشه. شبیه همون جمله‌ای که در امام عصر سلام الله علیه خطاب به جد قریبش حسین ابن علی میگه لأندبنک صباحا و مساء، یا جدا صبح و شب بر تو گریه می کنم، ولأبکین علیک بدل الدموع دما، اگر اشک چشم تمام بشه در مصیبت تو خون گریه می کنم. این رو امام معصوم میگه. حضرت فرمود اگر صبر نبود، اگر امر به صبر نبود، ما اینگونه بر پیغمبر گریه میکردیم. و لکان دا مماطلا، اگر شما ما را دعوت به صبر و به دوری از جزع امر نکرده بودی، این دا، این درد مماطلا طولانی میشد، این درد برای همیشه در قلب ما میماند. ولی کمدو محالفا، کمد یعنی قصه، این قصه حلف یعنی قسم، پیوند، این قصه به جان ما پیوند میخورد، گره میخورد. شما گفتید صبر کنید، اگر نگفته بودی ما هرگز دست از گریه بر نمی داشتیم، هرگز لباس سیاه از تن بیرون نمی آوردیم. خود شما ی پیغمبر ما را امر کردید به دوری از جزع، ما را امر کردید به صبر و ما این کار را انجام دادیم. فرمود و قلالک، و اگر اونقدر گریه می کردیم تا اشک خشک می شد، اگر اونقدر زاری می کردیم که این درد همیشگی می شد، اگر اونقدر مصیبت زده بودیم که مصیبت به جان ما پیوند می خورد، اینها خیلی کم بود، مصیبت تو خیلی بالاتر از اینهاست. اگر ما خون گریه کنیم اینها و قلالک، قلا مسناست، یعنی این که ما اداء مماطلا و کمد محالفا این دوتا رو هم انجام میدادیم، باز هم در مقابل مصیبت تو بسیار بسیار ناچیز و کم است. ولکنه ما لا یملک رده ولا یستطاع دفعه، چه کنیم که مرگ جزء اموری است که لا یملک رده، امکان رد آن نیست، ولا یستطاع دفعه، و هیچ کسی توان دفع آن را ندارد. مرگ بر پیشانی فرزندان آدم نوشته شده و همه باید برمند. اگر این قاعده در عالم نبود ما توی پیغمبر رو نگه می داشتیم، ولی چه کنیم که راه گریزی از مرگ نیست، راهی برای دفع کردن مرگ وجود ندارد. از باب رد العجز علی الصدر، یکی از آداب بلاغت اینه که انسان انتهاء کلامش رو با همون چیزی باشد که ابتداء کلام بود. ابتداء کلام این بود که به ابی انت و امی یا رسول الله، در پایان هم باز حضرت میگه به ابی انت و امی، آجان پدر و مادرم فدای شما باد، شمایی که حیات حقیقی به ما دادید. اذکرنا عند ربک، حالا که شما رفتی به لقاء الله رسیدی، حالا که شما همراه با خدا شدی، اذکرنا عند ربک، دعای ما همینه، یا رسول الله امروز در این جمع، در این مجلس، همه مایی که هستیم سر سفره نهج البلاغه امیرالمؤمنین، آجان اذکرنا عند ربک، یاد کن از ما نزد خدا. وجعلنا من بالک، بال یعنی قلب در لغت، آجان یا رسول الله هوای ما رو داشته باش، به این معنا که ما رو اولویت بده، اونجایی که قلب تو حاضر است پیش خدا ما هم دم قلب تو باشیم، یادت به ما هم بیفته، برای ما هم دعا کن. در پایان دو تا نکته عرض کنیم و بحث رو تمام کنیم که خیلی اذیت نشید. نکته اول این که بعد از این که این جملات را امیرالمؤمنین فرمود و در واقع از خدا خواست که به برکت پیغمبر به امیرالمؤمنین نگاه کنه، از پیغمبر تقاضا کرد که نگاه رحمت را از روی این امت بر نداره، روایت داره که لما قبض رسول الله، وقتی خواستن پیغمبر رو دفن کنن، گویا بعد از همین جملات امیرالمؤمنین بود، سمعوا اصواتا من جانب البيت، یه دفعه صدایی فضا را پر کرد، ولم یرا او شخصا، صدا بود ولی کسی دیده نمی شد، یقول کل نفس زائدت الموت، هر کسی مرگ را سر می چشد، هر کسی مرگ را پشت سر می گذارد. ثم قال، اون صدایی که صدای آسمانی بود و کسی او را نمی دید، گفت فالله خلف من کل حالک، خدای متعال در مقابل هر کسی که از دنیا برود یک خلفی، یک جانشینی قرار میده. مقصود اینه اگر پیغمبر از دنیا رفت ولی علی هست در بین شما، جایگاه علی ابن ابی طالب همون جایگاه پیغمبره. ما شاید خیلی خوب نتونسته باشیم شرح بدیم داغ مصیبت پیغمبر را. خود امیرالمؤمنین فرمود دو امان در زمین وجود داشت که خدا مردم را تا وقتی این دو امان باشن عذاب نمی کنه. یکی پیغمبر بود که پیغمبر از دنیا رفت و خدا دیگه با کسی شوخی نداره، امان دیگه برداشته شد. یکی هم استغفار است. فرمود حالا که پیغمبر دیگه از دنیا رفت و در بین شما نیست، استغفار کنید تا خدا شما را در امان بدارد از عذاب. و اما نکته دوم و نکته پایانی این که سه چهار تا نکته در سه چهار اتفاق در اون روزهای پایانی رحلت پیغمبر افتاد شاید کمتر شنیده باشید. من خیلی خلاصه عرض می کنم که وقتمون نگذره، حواسم به ساعت هست. اتفاقات روزهای پایانی من سه تاش رو عرض می کنم، بعد آدرس میدم اگر کسی خواست خودش مراجعه کنه. نکته اول این که پیغمبر دست در دست امیر المؤمنین، این رو مرحوم مفید در ارشاد نقل می کنه، الارشاد شیخ مفید جلد یک صفحه 181، دست در دست امیر المؤمنین رفت داخل قبرستان بقیع. عده زیادی از مردم هم آمدن، پیغمبر حال مناسبی نداشت. وقتی به بقیع رسید فرمود السلام علیکم یا اهل القبور، سلام بر شما ای اهل بقیع. فاطمه زهرا اونجاست، فاطمه بنت اسد اونجاست، هم خیلی از بزرگان صحابی اسلام اونجان دیگه. حضرت به اینها سلام داد، فرمود لیحنعکم ما اسبحتم فی من ما فیه الناس، هنیع باشد بر شما، گوارا باشد بر شما این قبری که درش خوابیدید. چرا پیغمبر این حرف رو زد؟ چرا فرمود قبر بر شما گوارا بود؟ علتش جمله بعده فرمود اقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم، خوش به حال شما که در قبرها آرمیده اید، من که از دنیا برم فتنه ها شروع میشد مثل قطعه های ابر تاریک، که قطعه ابر یه دفعه میاد روز روشن تبدیل به شب میشه. بعد از پیغمبر فتنه هایی بفا شد، خلفا سر کار آمدن، اسلام به کجا کشیده شد، به اهل بیت پیغمبر چه ظلم هایی شد. این پیشگویی پیغمبره. همه اینها رو به مردم فرمود، بلند هم فرمود، ولی متاسفانه اونهایی که نباید میشنیدن نشنیدن، نخواستن بشنون، و اون ظلمی که واقع شد به وقوع پیوست. فاطمه زهرا شهید شد، فدک قصف شد، محسن ابن علی شهید شد، علی ابن ابی طالب خانه‌نشین شد، اسلام از مسیر حقیقی و واقعی منحرف شد. امیرالمؤمنین 5 سال توانست یه بخشی از انحرافات رو جبران کنه. باز خلافت افتاد دست اموی ها و عباسی ها، باز همون شد که باید می شد. لذا این اصل خیلی مهمه. پیغمبر در اون روزهای پایانی مکرر در مکرر توجه می داد که اتفاقات تلخی در حال وقوع است. دومین نکته را از تاریخ طبری عرض می کنیم. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 188. خب طبری هم که خودش جزء مشاهیر اهل سنته. بعد از همین واقعه میگه وقتی پیغمبر از بقیع برگشت آمد در خانه عایشه، عایشه صدا بلند کرد که وای سرم درد میکنه. پیغمبر فرمود بل انا والله یا عایشه وا رأسا، من خیلی بیشتر سرم درد میکنه. سردرد شدیدی داشت پیغمبر، دیگه لحظات آخر بود. ثم قال، این جمله رو میخوام بگم، خود اهل سنت نقل کردن، طبری نقل کرده، فرمود ما زرکه لو میت قبلی، چه اشکالی داره، چی میشد؟ پیغمبر داره به عایشه میگه چه اتفاقی میافتاد، چه ضرری داشت اگر تو قبل از من میمردی. فقمت علیک و کفنتک و صلیت علیک و دفنتک، چی میشد که تو زودتر از من از دنیا میرفتی؟ من خودم با دست خودم تجهیزت میکردم، کفن میپوشیدم برای تو، تو رو داخل قبر میگذاشتم. پیغمبر میداند چه اتفاقاتی میخواد بیفته، میداند همین زن فردا خون به دل امیر المؤمنین میکنه، جریان جمل به راه میندازه. این که میگیم جریان جمل، جمل فقط جمل نیست، خونخواهی عثمان از جمل شروع شد، به صفین کشیده شد، به نهروان ختم شد، امیر المؤمنین هم که بعد از نهروان توسط همین خوارج شهید شد. اینکه میگیم جریان خونخواهی عثمان، پیراهن عثمان، همین حرکت هایی که اینها شروع کردن به شهادت امیرالمؤمنین ختم شد. حضرت فرمود ای کاش تو قبل از من از دنیا میرفتی، من خودم تو رو خاک میکردم، خیالم راحت میشد. ولی چه کنیم، مقدرات بر اینه که تو میایی و چه بلوایی، چه فتنه ای به راه میفته. و جمله پایانی من هم در لحظات پایانی عمر پیغمبر، خیلی ها بودن دیگه، خلیفه اول بود، خلیفه دوم، با این حال که اینها نباید بوده. اون که میگم لحظات آخر، نه اون لحظات آخر آخر، یعنی اون یکی دو روزی که دیگه پیغمبر حالش بد شده بود، چون خلیفه اول در اون لحظات رحلت پیغمبر داخل مدینه نبود، اون یکی دو روز آخر هفته آخری که پیغمبر حالش خوب نبود عده‌ای می آمدن پیش پیغمبر، اینجا سوال می پرسیدن، حرف می زدن. خلیفه اول میگه به پیغمبر گفتم فمن یقسلو که یا رسول الله، فردایی که شما از دنیا رفتید چه کسی متولی قسل شما بشه؟ پیغمبر فرمود اهلی الادنا فالادنا، خانواده من هرچه نزدیکتر بهتر، اگر نزدیک ها نبودن یه پله دورتر، همینطور هر کسی به من نزدیک جز اقوام من محارم منه اینها باید قسل مرا به عهده بگیرن. باز میپرسه فیمن و کفنوک، در کدام لباس شما را کفن کنید؟ فمن یصلی علیک، چه کسی بر شما نماز بخونه؟ ابن ابی الحدید اینجا که میرسه این سوالی مطرح میکنه، سوالش خیلی خوبه ولی پاسخش خیلی اشتباهه. سوالش اینه که آقایان صحابه، شما که اونجا جمع شده بودید سزاوار نبود که از پیغمبر بپرسید بعد از شما چه کسی ولایت را به دست بگیرد، حکومت را به دست بگیره؟ اینکه شما حواستون هست پیغمبر کجا دفن بشه، در چه لباسی کفن بشه، چه کسی بر اون نماز بخونه، ولی حواستون نیست که بپرسید؟ و خود پیغمبر هم العیاذ بالله حواسش نیست که بگه آقا بعد از من فلانی هم خلیفه باشه، حاکم باشه. این رو ابن ابی الحدید میگه العجب لهم کیف لم یقولوا فی تلک الساعه فمن یلی امورنا بعدک، خیلی جای تعجبه، این صحابی خلیفه اول چطور به ذهنش نرسید بگه بعد از شما چه کسی حاکم بشه، در حالی که حکومت خیلی مهمتر از کفن شدنه، کجا دفن بشید چه کسی نماز بخونه. سوال ما از ابن ابی الحدید اینه، آی ابن ابی الحدید تو فهمیدی که اهمیت ولایت بیشتر از غسل و کفنه، ولی العیاذ بالله پیغمبر متوجه نبود، پیغمبر حواسش نبود که باید بعد از خودش کسی رو همینطوری از دنیا رفت، گفت حالا هر کار خواستید بکنید. شما میفهمید مشکل کجاست، میفهمید که امیرالمؤمنین مکرر در مکرر انتخاب شده بود، اعلام شده بود، ابلاغ شده بود، نمیخواید بپذیرید. اگر نه وقتی توی ابن ابی الحدید میفهمی اهمیت ولایت و حکومت و اصل اسلام از غسل و کفن بیشتره، پیغمبر این رو متوجه نیست، حتما متوجهه. و نکته دوم، چه کسی گفت پیغمبر خلیفه معین نکرد؟ این رو هم گفتی یا رد شدی؟ گفتی تعجب این که پیغمبر برای بعد از خودش خلیفه انتخاب نکرد. نه، پیغمبر انتخاب کرد، فرمود قلم بیاورید، کاغذ بیاورید تا بنویسم، حدیث قرطاس را که خود شما هم نقل کردید، مکرر هم نقل کردید. ولی خلیفه دوم بود که اون جمله بیادبانه را گفت ان الرجل لیحجر، پیغمبر داره هزیان میگه، ولش کنید دیگه. همون پیغمبری که و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، هر چه به زبان می آورد وحی است از جانب خداست. ولی اینها میدونن اگر دست به قلم شد پیغمبر در مورد علی می نویسد و اینها نمیخوان کار اینطوری پیش بره، ما خودشون خلیفه بشن، حاضرن نسبت های ناروا به پیغمبر بدن تا خودشون مسئول بشن. خدا انشالله همه ما رو عارف به مقام رسول الله کنه و همه ما جزء مسلمانان واقعی و امت پیغمبر اکرم به حساب بیاییم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمد.